أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. خوب، الحمدلله. دوستان عزیز، ایام بسیار با عظمت شبهای قدر رو پشت سر گذاشتن و انشاءالله خدای متعال لطف و عنایت ویژش شامل حال همه ما شده باشه و امیدواریم که به لطف آقا امام عصر علیه السلام که واسطه ی فیض عالم امکانند، همه ما جزو آمرزیده شدگان این ماه قرار گرفته باشیم و حوائج همه دوستان اهل بیت علیهم السلام برآورده به خیر شده باشد، و از جمله و مهمترین حاجت همه ما تعجیل در فرج آقا امام عصر علیه السلام، و از جمله حوائج انشاءالله رفع و دفع بلیات، از جمله این بلیه بیماری ویروسی کویده. خب، در انتهای ایام قبل از شبهای مبارکه قدر، بحث ما در موارد استثنای از نگاه زن و مرد نامحرم به یکدیگر بود که مرحوم سید در عروه در مسئله 35 در کتاب النکاح فرمودن یستثنا من عدم جواز نظر من الاجنبی والاجنبیه مواضع. در واقع ایشان دارن استثناءاتی رو بیان میکنن که در این استثناءات اون نگاه حرام دیگه حالا حرام نیست. یکی از اون موارد رو ما رسیدیم به مقام معالجه، مقام ضرورت، مقام اهم و مهم بود، و از جمله مقام تحمل شهادت و اداء شهادت، که البته مقام تحمل و اداء شهادت فرمودن مع دعاء ضروره، که این قید دعاء ضروره رو هم توضیح دادیم و گذشت. در انتها رسیدیم به این مسئله که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه یکی از موارد جواز نظر رو که استثناء از حرمت شده، نگاه به زانی و زانیه است که انسان تحمل شهادت کنه. عرض کردیم تحمل شهادت یعنی این که اصل شهادت رو براش حاصل بشه که بعد در محکمه عند وقت خودش ادا کنه اون مشهودون به را، اونجی که شهادت بهش تعلق گرفته و این دیده و مورد توجهش و علمش واقع شده. مرحوم سید صاحب عروه می فرماین که ولیس من ها ما ان العلامه من جواز النظر، شون میگن نخیر، خب جهت قضیه هم اینه که آخه ما اصل رو بر چی قرار دادیم؟ بر عدم جواز قرار دادیم، حرمت بود. لذا اگر از این حرمت بخوایم خارج بشیم نیاز به چی داریم؟ دلیل داریم. نحن ابناء الدلیل نمیل حیث و یمیل. و فرض اینه که این ادله ای که در آخرین جلسه ما برای جواز به اصطلاح شهادت و تحمل شهادت اشاره کردیم، اینها فقط شهادت بر اقرار مرأه بود. یعنی این مورد رو میگرفت. مثلا اگر یادتون باشه صحیحه علی ابن یقطین از آقا امام کاظم علیه السلام همین مورد بود، و یعنی ناظر به جواز نظر بود عند اداء الشهاده. تعبیر روایت این بود لا بأس به شهادت علا اقرار المرأه، و که ادامش بود و بقیه روایت و اینها، که لذا ربطی به مسئله تحمل شهادت بگید ندارن. خب دلیل دیگه ای هم که وجود نداره در قضیه. به چه دلیل؟ مثلا از چه باب جائز باشه نگاه کردن این به زانی و زانیه که بخواد بعدن بره بر علیه اینها شهادت بده؟ چه مبرری، چه مجوزی در قضیه وجود دارد؟ هیچ وجهی نداره که این بره دقت کنه که بفهمه ببینه که بعدن بتونه شهادت بده. هیچ دلیل دیگه ای هم نداریم. پس نه دلیل خاصی داریم که پوشش بده این مورد رو، و نه جزو ادله عامه داریم. کدوم دلیل رو داریم که بیاد اثبات کنه جواز نظر رو برای تحقق تحمل؟ دلیل نداریم. بله خود اصل اداء شهادت عند وقت خودش با فرض تحقق شرایطش میشه واجب، اما این که مقدمه واجب نیست که. یعنی اینجوری نیست که آدم عمدن بره نگاه بکنه که شاهد بشه که بعدن در هنگام ضرورت بره شهادت بدهد، ادا کنه شهادت رو. آره آره، این تحقق موضوعش در واقع واجب نیست که من شاهد بشم که بعدن شهادت بدهم. بله اگر تصادفی دیدند، اونم تازه در بحث العیاذ بالله، العیاذ بالله، زنا کلمیل فلمکحله و امثال اینها، که حالا اینم ببینید چقدر تحققش سخته. یعنی اسلام چقدر بر تستر در این قضایا دقت داره. آخه چون اگر این راحتی هم باشه هر کسی به زودی ممکنه العیاذ بالله یک شهادتی بر علیه دیگری بده و کار مشکل بشه و اینها. لذا اسلام نگاهش نگاه جامع و همه جانبه است. بنابراین هیچ وجهی نداره که آدم واجب باشه تحمل بکند که بعدن بخواد شهادت بده. وجهی نداره. این یک مورد که مرحوم سید فرمودن این مورد جائز نیست. مورد دیگر و کذا لیس منها النظر الى الفرج للشهادت علی الولاده، که مثلا خانمی داره وضع حمل میکنه، کسی بره نگاه کنه به فرج او که بعدن بتونه شهادت بده که بله من دیدم که این بچه از این خانم متولد شد. خب این هم باز الکلام هیچ به اصطلاح وجهی برای این قضیه وجود نداره. این هم یک موردی که اصطلاحاً باز سید شمردن الکلام. مورد سوم النظر الى الثادی للشهادت علی الرضا، باز مرحوم سید فرمودن که نگاه کنه به پستان و سینه زن که بعد ببینه که این بچه شیر خورد به اندازه ایم که لازم بود، مثلا با کاسه ای، با لیوانی، با چیزی بهش شیر دیگری ندادن، نه، از پستان این خانم شیر خورد به اون اندازه خاصی که نمیدونم چند بار باشه و استخوانش محکم بشه و امثال اینها. خب این رو هم باز ما دلیلی برای این قضیه بگید نداریم. بله اینجا خب ممکنه شما بگید آقا اگر زن باشه که باید زن نگاه کنه دیگه، که ببینه به پستان زن دیگه، چون این مقدار که باید ثابت بشه دیگه. خب مرحوم سید میگن و الم یمکن اثباتها بالنساء، اگرچه که اثبات این شهادت و رضا و امثال اینها با زن امکان پذیر نباشه، ولی در عین حال باز هم فرقی در قضیه نمی کنه. و ان استجوده الشهید الثانی، ولی بله مرحوم شهید ثانی فرمودن که اگر زن وجود نداشته باشه، اینجا نگاه مرد دیگه چیه؟ خوبه و اشکالی نداره. چرا؟ چون مثلا میخواد شهادت بده که این بچه از این خانم شیر خورد، بچه رضایش حساب میشه، اثبات بحث محرمیت میشه و آثار و لوازم دیگری که برای قضیه باره. ما در این حال ما میگیم آقا جون الکلام الکلام، هر جا دلیلی برای جواز وجود داشت، خروج از اون عنوان عام، عنوان عام ما بود که نگاه جایز نیست. اگر دلیلی که مثبت مطلب باشه، حجت باشه، وجود داشت، سلمنا و آمنا. ولی فرض اینه که در مسئله ما چنین دلیلی وجود نداره. اینها احتمالاً از این باب اشاره کردن به این مطلب که بالاخره اصل این مطلب چون مطلب مهمی بوده در شریعت، لعل از باب اهم و مهم بوده باشد، از باب اهم و مهم، و الا وجه دیگری در کار نیست. بله دیگه اهم و مهم که، ولی خب این بالاخره اثباتش اول کلامه که آیا واقعا این گونه هست یا نیست. تا وقتی که دلیل مثبت ما برای ما به نحو حجت مسلم نباشه، ما ایمو همون بگید
حرمت.
حکم حرمت که حکم عامی بوده که رفته روی نگاه به زن. خب این یکی دیگر از موارد استثناء بود که گذشت. مورد دیگر استثناء، مورد القواعد من النساء. حالا قواعد از زنها، یعنی زنهایی که به اصطلاح پیرزن هستن، اللاتی لا یرجون نکاها، یعنی اون زنهایی که اصلا دیگه زمینه ازدواجی نسبت به اونها نیست، کسی خیلی انگیزه ای، تمایلی برای ازدواج با اونها نداره، زنهای زمینگیر و زنهای پیری که دیگه این گونه هستن. خب این زنها به نص آیه قرآن در سوره مبارکه نور آیه 60 همین مطلب رو خب بیان کرده، می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، زنهای پیری که لا یرجون نکاحا، که امید نکاحی و زمینه نکاحی ندارن. روشنه؟ خب فلیس علیهن جناح ان یزعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه، که این رو ما قبلا هم اشاره کردیم که این زنها به اصطلاح اگر این پوشش مخصوص زنها رو نداشته باشن بگید اشکالی نداره، البته باید متبرجه به زینت نباشن، یعنی شرایط عادیشون باشه، در لباس و پوشش عادی بدون تبرج اشکالی نداره. خب حالا سوال، آیا همه بدن اشکالی نداره؟ نه دیگه، به نسبت الی ما هو المعتاد له، یعنی این که میفرماین که در چه حد اشکالی نداره. مرحوم آیت الله خویی میفرماین که اون چه که منصوب به علامه و شهید اوله جواز ابداع ما عدل اورهه، یعنی این که بله غیر از عورت همه بدنش رو میشه به اصطلاح دید، یعنی اون میتونه نپوشانه و اشکالی در قضیه نیست. که حالا اینو من از جلد 29 جواهر به اصطلاح مطلبش رو براتون اشاره کنم، ظاهرا جلد 29 رو نیاوردم، اشکالی نداره. حالا بعد که مرحوم صاحب جواهر در جلد بله در جلد 29 جواهر اشاره به این مطلب کرده، بله صفحه 86، حالا بعد انشاءالله مراجعه کنن دوستان دیگه، در جلد 29 صفحه 86 مرحوم صاحب جواهر این نکته رو اشاره کردن که شهید اول و مرحوم علامه فرمودن که هیچ محظوری نیست. اما نخیر، مرحوم سید و بسیاری میگن به نسبت اله ما هول معتاد له، یعنی چه؟ یعنی اون مقداری که طبق روال هست، بله دیگه طبق روال، یعنی پوشش معمولی رو داشته باشن، حالا یه مقداری از موها، یه مقداری از این ساق دست مثلا، یه مقداری از مچ پا و امثال اینها. آیه اینجا قید نزده، گفته والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يزعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. خب حالا عرض میکنم، مرحوم سید میگن اون مقداری که عادت این زن هاست، که معتاد لهای در واقع عادت این زن هاست که نمی پوشونند، روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پیر زن هایی که در اون شرایطن عادتاً چه مقداری از بدنشون برهنه هست، پوشیده نیست، عادتاً وقتی که مثلا شما باهاشون برخورد میکنید خب چارقدی دارن ولی قسمت موهای سرشون، یه قسمت های جلو اینا چیه؟ بیرونه، چون خیلی به اصطلاح تسلط بر بدن ندارن، گاهی ممکنه یه ذره از آستین لباس بالا باشه، پایین باشه، همچی بیرون باشه. خب بله، یزعن ثیابهنه معناش این نیست که کلن دیگه لباس ها رو بکنن، بله اونا به همین ظهور یزعن ثیابهنه اخذ کردن، گفتن این ثیاب رو بگذارن کنار دیگه، وضع کنن ثیاب رو بکنن و بذارن کنار، یعنی پس اشکالی نداره. بعد طبعا عورت ادله خاص خودش رو داره، پس میشه برهنه بودن تمام بدن. این که فرمودن، ظاهر قضیه هم همینه، اطلاق آیه آمده و گفته که یزعن ثیابهن دیگه، صیغه جمع هم به کار رفته دیگه، ثیاب نگفته ثوب، ثیاب، ثیاب خدمتتون عرض شه که همه لباس ها رو شامل میشه. حالا عورت عرض کردیم دلیل خاص داره، همه لباس ها رو بذارن کنار. عورت پس چرا؟ عورت به خاطر اون ادله خاصی که عرض کردم هست. طبعا این یک حرف، ولی در نقطه مقابل گفته میشه که نه، این که ثیاب جمع آمده به اعتبار تعداد خانم هاست، پیرزن هاست. یزعنه چون جمع هست ثیابهن آمده. اگر یک زن رو بیان میکرد نمیگفت با ثیابها، ثیاب درسته که جمع آمده، ولی این جمع در مقابل اون جمعه. کدام جمع؟ یضعن مجموعه این پیرزنها ثیابهن را. جان خب نه دیگه، صبح نمیگن دیگه، به اعتبار مثلا میگیم که فرض کنید یک گروهی در یک اتاقی هستن، میگیم این گروه برگه های امتحانیشون رو بدن. ما 10 نفر 20 نفر توی یک اتاقی امتحان میگیریم، میگیم دانش آموزان برگه هاشون رو بدن، در حالی که هر دانش آموزی یک برگه امتحانی بیشتر نداره. این که میگیم دانش آموزان برگه هاشون رو بدن به اعتبار جمعه. هیچ کس نمیگه دانش آموزان برگش رو بده مثلا. این روال متعارفیه، این نحوه از استعمال کلام. خب و بله، در نقطه مقابل خب ما ادله ای داریم که آمده مطلب رو برای ما چه کار کرده؟ روشن کرده. از جمله این روایت که در جلد 20 وسائل آمده. بله دقت کنید، روایت در جلد 20 وسائل، ابواب مقدمات نکاح، باب 110، حدیث اول. در این باب اصلا عنوان باب رو مرحوم صاحب وسائل اینجوری دادن، باب و حکم القواعد من النساء، عنوان باب همینه. در این باب این بزرگوار 6 تا روایت رو نقل میکنن. روایت اول اینه، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، روایت سندش هم درسته و صحیح هست، چون عدت من اصحابنا های مرحوم کلینی ما قبلا مفصل بحث کردیم، گفتیم همیشه در درون اینها حداقل یک واسطه ثقه هست. ان احمد ابن محمد، خب اینم که مشکلی نداره، ان ابن محبوب، ان العلاء ابن رزین، ان محمد ابن مسلم، ان ابی عبدالله علیه السلام. او احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد و و و هر کدوم از اینها که باشن فرقی نمیکنه. ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، همین آیه ما نحن فی که راوی سوال میکنه، میگه من الذی یصلح لهن ان یزعن من ثیابهن، کاملا محل کلام ما رو سوال میکنه. او مقداری که درسته که اینها ثیاب رو کنار بگذارن چیه؟ قال الجلبا، اون چادر و پوششی که روی سر قرار میدن و ناظر به اونه. خب پس میبینیم در اینجا آمده کاملا تصریح کرده به این مطلب. یا مثلا روایت دیگه، مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، اینا با سندش درسته، انه قرأ ان یضعن ثیابهن قال الخمار والجلباب، روسری و
چادر.
قلت بین یدی من کان، در مقابل کی؟ فقال بین یدی من کان. البته غیر متبرجتن به زینه، ولی تبرج نکنه.
فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ. البته اگه همین کار هم نکنه بهتره براش. و الزینت التي یبدین لهن شیئون فی الآیت الاخرى که بمونه. خب این هم باز روایت سوم. و انهو علی ابن ابراهیم مرحوم کلینی از ایشون، ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان محمد ابن ابی حمزه ان ابی عبدالله علیه السلام قال القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يزعن ثيابهن قال تزع الجلباب وحده، مثل روایت اول. حالا نسبت محمد ابن ابی حمزه حرفی هست، ما به اوش کاری نداریم، چون مفاد با مفاد روایت اول یکیه که اونم صحیحه بود دیگه، اصلا نیازی به ادامه تحقیق در این جهت نیست. بله 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 او حدیث حالا عرض میکنم، او حدیث اولم وقتی میگن جلباب، چون در مقام بیان هستن طبعا ما سوای جلباب رو نمیگن، خب او طبعا میشه چی؟ فقط حما. روایت چهارم باز ان هو ان ابیه ان حماد ابن عیسی ان حریز ابن عبدالله ان ابی عبدالله علیه السلام، سند مشکل نداره، انه قرأ یضعن من ثیابهن قال الجلباب والخمار اذا كانت المرأة مسنه، وقتی سنش چی باشه؟ بالا باشه. خب حالا در نقطه مقابل خب ما نگاه میکنیم، پس در این روایت که صحیحه حریزه، اینم صحیح است، صحیحه حریزه ابن عبدالله سجستانی از امام صادق علیه السلام، خب ای که الجلباب والخمار داره، در حالی که اون روایات قبلی فقط چی بود؟ جلباب بود. اینجا آره اینجا خمار اضافه شد، بنابراین آیه کریمه مقید شد به دو چیز. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ آره. و پس اون صحیحه اول رو ما چه کارش کنیم که فقط چی رو گفته بود؟ جلباب رو گفته بود. ایشون میفرماین مرحوم آیت الله خویی میگن که در مقام ابداع زینت قواعد حد اکثر وضع جلباب به اصطلاح مستحبه. بله حالا استحباب تعبیر کرده ایشون، من این تعبیر رو نمیپسندم، همین که شما میفرمایید یعنی این که اشکال ندارد. خب چرا؟ چون یکی ظهوره یکی نسه. او یکی ظهورش در چیه؟ ظهورش در این که فقط این یکی جائزه، ما سوا جائز نیست، اولین بله، ولی این یکی این تصریح میکنه، تصریح میکنه به هر دو، هم جلباب هم خمار. بنابراین خب وقتی داره هر دو رو قید میکنه دیگه این تنسیس کرده بر جواز، نس بر ظاهر چیه؟ مقدمه. چه ظهوری؟ ظهور در این که وقتی در مقام بیان بوده فقط جلباب رو بیان کرده خمار رو بیان نکرده، پس دیگه خمار جایز نیست، اون عدم جواز سر جاش، یه مورد استثناء بشه. خب بله جلباب که استثناء شده نیامده بگه چیز دیگر نه، تصریح نکرده که خمار نه، از ظهورش استفاده میکنیم چون در مقام بیان موارد جواز بوده و دیگه خمار رو ذمیمه نکرده، پس معلوم میشه خمار استثناء نیست، او میشه حد اکثر ظهور، اما در نقطه مقابل در ایبر تنسیس شده بر این که خمار هم اضافه میشود. از باب تعارض ظاهر با نس و تقدیم نس بر ظاهر که یکی از موارد جمع عرفی بود سر جاش، ما میگیم اینجا جواز چیه؟ ابداع هم جلباب است و وضع جلباب است و وضع خمار. خب
پس قول
ما یه دیگه
گفتن مطلقا
اونا رد میشه با دوتا روایت. بله بله بله. خب اما ما یک روایت دیگه ای داریم که روایت ششم این بابه.
روایت ششم روایت ابی صباح کنانیه. این روایت آمده میگه که و به اسنادهی، این میخوره به مرحوم شیخ طوسی، و به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی، عن محمد ابن الفزیل، عن ابی الصباح الکنانی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن، کاملا مورد ما رو داره سوال میکنه. فقال الجلبا الا ان تكون امه فليس عليها جناح ان تزع خمارها. در این روایت آمده تفصیل داده، طبق این روایت حضرت صادق سلام الله علیه میفرمایند اگر عمه باشه جلباب و خمار، اگر حره باشه فقط جلباب. با این تفصیل مشکله اون دو تا روایات که تعارض بود بینشون هم از جهتی حل میشه. او روایاتی که فقط آمد جلباب رو استثناء کرد ناظر به حر باشه، روایاتی که جلباب و خمار رو آمد استثناء کرد ناظر به بگید عمه باشه. خب اینجا چه کار کنیم؟ معناش اینه که بگیم اون صحیحه محمد ابن مسلم که اول خوندم و فقط جلباب رو اشاره کرد اختصاص پیدا کنه به حره، صحیحه حریز رو که اشاره کردم که هم جلباب و هم خمار بود اختصاص پیدا کنه به بگید عمه. اما اشکال کار اینه که این روایت ششم این باب 110 آقای محمد ابن فزیل درش ابهامه. چرا؟ چون محمد ابن فزیل هم این رو من قبلنم متعرض شده بودم، هم محمد ابن فزیل ثقه داریم و هم محمد ابن فزیل ضعیف داریم. این که این کدام یکی از اون دو نفره ثابت نمی شود، در یک طبقه هم هستند. بنابراین دیگه چون قبلا متعرض شدیم من فقط اشاره میکنم دوستان مراجعه کنن. بنابراین چون اثبات وثاقتش نمی شود و احراز نمیشه وثاقت این واسطه، نمیتونه این مفصل اون بین حره و عمه بشود. یعنی به تعبیر دیگر ما این رو قبول نمی کنیم. مرحوم آیت الله خویی که حالا متعرض این بحثم الان هستیم و اینها، ایشون میگن که البته ما باز هم مجبوریم این رو حمل کنیم بر افضلیت. چرا؟ چون ما صحیحه بزنتی داریم که در صحیحه بزنتی از حضرت رضا سلام الله علیه سوال میکنه. این صحیحه در باب 107 همین بابه که یک روایت هم بیشتر نیست. عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد میاره ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی ان رضا علیه الصلاه و السلام قال سالته عن الرجل يحل له ان ينظر الى شعر اخت امراته، به موی دختر خانومش آیا میتونه نگاه کنه؟ معذرت میخوام از خواهم، یا الله سلام علیه عبدالله، حواسم به ایشان پرت شد. خواهر خانومش، الی خواهر خانومش آیا میتونه نگاه کنه؟ فقال الله نه، به موی خواهر زن نمیشه نگاه کرد چون خواهر زن محرم نیست. الا ان تکون من القواعد، مگر اینکه خواهر زن چی باشه؟ جز به همین قواعد من النساء باشه. حالا قلت له اخت امرأتهی والغریبتو سباون، خواهر زن و غریبه در این جهت یکسانم؟ قال نعم. قلت فمالی من النظر الیه منها، چه مقدار؟ فقال شعرها و ذراعها. جان آرنج هم اضافه میشه که اول اشاره کردم. خب حالا اینجا مو اضافه شده. خب در اینجا بله، خب چون خواهر زن عمدتاً، نه حالا اینو میخوام عرض کنم، خواهر زنا نوعاً چی بوده؟ حره بودن دیگه، زنها و خواهر زنها نوعاً حره بودن. پس داره تصریح میکنه که هم شعرشو میشه نگاه کرد هم دوتا آرنجش رو. پس اونجا که روایت ابی الصباح کنانی بود، که در روایت ابی الصباح کنانی چی گفت؟ گفت که فقط اگر حره باشه فقط بگید جلباب. مرحوم آقای خویی که حرف بدی هم نیست، میفرماین که این افضلیته، یعنی افضل اینه که فقط چی؟ جلباب فقط رو کنار بزنه، ولو این که این مقدار دیگر هم اشکالی نداره. پس خب روایات رو چیکار کنیم؟ ایشان میفرماین که ما دل علی وضع الجلباب فقط رو هم کنیم بر افضلیت. چرا؟ عملا به تعارض، به قانون تعارض ظاهر و نص. بالاخره این رو اینجا فقط بیان کرده، عرض کردیم ظهور داره در این که ماسوا نه، ولی اینجا که تنسیس داره میخوره در این که این مقدار اشکال نداره، همونی که بنده عرض کرده که پس چی؟ موها و ذراع تا از سر مچ تا آرنج این مقدار. ما ایمو دائره دلالت دلیل. آقا سوال ان یزعن ثیابهن نه چی میشه؟ عرض کردیم درسته ظاهر آیه میگه ثیاب، اما ثیاب نه کل ثیاب. بله اگر ما بودیم و ظاهر آیه لعل که میشد استفاده هم کرد، اما فرض اینه که در روایات آمده، اونم روایات صحیح السند، این دائره رو محدود کرده، نحنو تابع دلیلیم. پس خمار، جلبابم که طبعا دیگه بله، و دستها تا آرنج این مقدار هم اشکالی نداره. خب صورت و دستها تا مچ و سر انگشتان تا مچ پا هم که اون طبیعی قضیه است که قبلا اشاره کردیم، البته باز با قید غیر متبرجات به زینه. خب الحمدلله این بحث هم اشاره شد و تمام شد که پس در اینجا فقط یک کلمه میمونه اینو اشاره کنم یک دقیقه. مرحوم سید میگن که به نسبت الی ما هو المعتاد لها من کشف بعض شعر، کشف بعض از مو. ما عرض میکنیم طبعا لبعض از بزرگان مثل مرحوم آیت الله خویی اونها دیگه بعض شعر معنا نداره. وقتی که وضع خمار اشکالی نداره دیگه تمام شعر محظوری نداره. این عرض بنده رو مرحوم آیت الله خویی هم همین رو میفرماین، میفرماین وقتی که دیگه کشف خمار و وضع خمار اشکالی نداره، خب طبعا خمار رو که کنار بگذارن کل مو دیگه چی میشه؟ دیده میشه. پس بنابراین این بعض شعری که این بزرگوار فرمودن محظوری نداره. بله جان از باب احتیاط دیگه، بعضم همین قسمت جلو علل قاعده، چون گاهی روسری کمی عقبتر میره و اینها. بعد ذراع رو هم سید میگن، خب روایت هم بود. سید یک و نحو ذالکی هم اشاره میکنن. این نحو ذالک یعنی چی؟ من درز میکنم نحو ذالک همچنان که اول اشاره کردم یه ذره از ساق پا طبیعی قضیه است، چون پیر زن خیلی نمیتونه خودشو جمع و جور کنه و هم در نشستن خیلی شرایط جمع اجوری نداره، در راه رفتن خیلی توان درست و درمونی نداره. یه ذره از ساق پا هم اگر معلوم شد
طبق روال عادی قضیه این اقتضا رو دارد از این بابه. لا مثل صدیه و البطن و نحوه ما مما یعتاد و سترهن نله، نه مثل سینه، پستان، شکم، ران مثلا و امثال اینها که یعتاد و سترهن نله، که معمولا به نحوه عادی اینها برای حتی در قبال مردهای نامحرم، این زنهای پیر زن چیه؟ می پوشانن اینها. خب عرض کردیم چون فرض اینه، آیه کریمه اطلاق نداره، درسته میگه لا اشکالی نداره که اینها یزعن ثیابهن، اما همچنان که عرض کردم این جمع به اعتبار اون جمعه، چون یزعن ثیاب آمده، ولی این ثیاب منظور این نیست که هر تک زنی تمام لباس هاشو، بله اگر ما بودیم آیه لعلی رو هم استفاده می کردیم، همچنان که عرض کردم نسبت داده شده به شهید و علامه و اینها که ما عدل اوره برای این پیرزن اشکال نداره، ولی ما ایم و این روایاتی که اشاره کردم و در بنشم صحیح است، لذا پس مستثنا چی شد؟ جلباب شد، خمار شد، لذا موی سرش اشکالی نداره، دستش تا آرنج که ذراع باشه اشکال نداره، و نحوه همایی هم که سید اضافه کردن، البته این نحوه ما رو ما اضافه میکنیم و الا در روایت این نبود، ما میگیم اگر نحوه همایی هم باشه یه ذره از ساق پاس مثلا، چیز دیگری علی القاعده نیست، یه ذره از گل و گردنی فلانی و امثال اینها. اینا مقداریه که محظوری در این جهت نیست. انشاءالله بقیه یه مطلب، ولله الحمد. اللهم صل علی محمد.